الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما تو بحث امروز دو تا مطلب داریم. اول مطلب اول رو میگیم، تطبیقش میکنیم، بعد بینیم سراغ مطلب دوم. مطلب اول تیترشو بگیرید، مانع از استعمال لفظ در بیش از یک معنا چیست؟ این تیتر بحث، عنوان بحثه، مانع از استعمال لفظ در بیش از یک معنا چیست؟ یکم این تیتر رو توضیح بدم. یعنی استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست. چه چیزی باعث شده که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نباشه؟ مانع چیه؟ استعمال لفظ در دو معنا یا بیشتر جایز نیست. چه علتی باعث شده که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نباشه؟ پوسکنده، مانع چیه؟ جواب در مسئله سه نظریه است: یک، نظریه صاحب کفایه، دو، نظریه صاحب معالم، سه، نظریه میرزای قومی. حالا دونه دونه اینا رو باید بررسی بکنیم. نظریه اول، نظریه صاحب کفایه. یک کلمه، نظریه صاحب کفایه اینه که مانع عقلی است. یعنی صاحب کفایه میگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست. میگیم چرا جایز نیست؟ میگه چون عقل اجازه نمیده. حالا چجوری عقل اجازه نمیده؟ دیروز گفتیم چون استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازمش اینه که ذهن آدمی در یک آن یک لفظ را دوبار تصور بکنه. یک چیز در یک آن قابلیت داره که یک بار تصور بشه. یک چیز در یک آن یه بار، نه اینکه یک چیز در یک آن دوبار یا سه بار یا بیشتر. این نظریه اول. پس نظریه صاحب کفایه اینه که مانع از استعمال، مانع چیه رفقا؟ نظریه دوم، نظریه صاحب معالم. ببینید این صاحب معالم چی میگه؟ صاحب معالم این میگه مانع از استعمال حقیقی لفظ مفرد در بیش از یک معنا مانع وضعی است. فهمیدی صاحب معالم چی میگه؟ صاحب معالم میگه مانع از استعمال حقیقی، کلام رفت روی استعمال چی؟ حقیقی. مانع از استعمال حقیقی لفظ مفرد در بیش از یک معنا مانع چیه؟ وضعی. این یعنی چی؟ حالا این یعنی چی؟ 10 دقیقه شروع میکنیم. ما اجمالا بگم چون میخوایم عبارت بخونیم زودتر باید روشن بشه. صاحب معالم میگه این لفظی که شما به کار میبرید در دو معنا یا بیشتر اگر مفرد بود، مثل کلمه عین، کلمه عین مفرده. صاحب معالم میگه اگر این کلمه عین که مفرد شما استعمال کنید در بیش از یک معنا، این استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی. میگیم چرا استعمال حقیقی نیست؟ میگه مانع وجود داره برای استعمال حقیقی. حالا مانعش چیه؟ 10 دقیقه دیگه میرسیم. غرض اینه که صاحب معالم کلام رو برده روی مانع چی؟ استعمال حقیقی، اونم استعمال حقیقی لفظ مفرد. حالا 10 دقیقه دیگه میرسیم انشاءالله. این نظریه دوم. نظریه سوم، نظریه میرزای قومی. مانع از استعمال لفظ در بیش از یک معنا مانع وضعی است. این تیتر رو یکم توضیح بدم. هم صاحب کفایه هم میرزای قومی هر دو میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، استعمال لفظ در بیش از یک معنا محاله. هر دو میگن محاله. مفرد باشه، تثنیه باشه، جمع باشه، معانی حقیقیه باشه، مجازیه باشه، مختلف باشه، استعمال به نحو حقیقت باشه، به نحو مجاز باشه، فرقی نداره. اصلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا مطلقا جایز نیست، عین صاحب کفایه. ولی صاحب کفایه میگه مانع چیه؟ عقلی. ولی میرزای قومی میگه مانع مربوط به چیه؟ وضعه، مربوط به وضعه. توضیح کلام میرزای قومی در زمین دو مرحله، در ضمن دو مرحله، یک واضع اندل وضع یک معنا را تصور کرده است، این مرحله اول. دلیل میرزای قمی هستا، میرزای قمی میگه واضع اون لحظه‌ای که ما از کلمه این را وضع بکنه چند تا معنی آورد تو کلش، یه دونه طلا را آورد تو ذهنش، لفظ این رو وضع کرد برای طلا. یه روز دیگه احتیاج پیدا کرد، میخواست به رفقاش بفهمونه که من نقره دیدم، واضح اول واضح نخستین، میخواست به رفقاش واضح آ میخواست به رفقاش بگه من نقره دیدم، از دوباره اومد کلمه نقره رو تصور کرد، لفظ این رو وضع کرد برای نقره، وقت به کمک کلمه این به رفقاش فهموند که من نقره رو دیدم. پس واضح اندل وضع همیشه چی رو تصور کرده؟ یک معنا. ولی یه سوال منو جواب بدید، واضح چند مرتبه این یک معنا رو تصور کرده؟ نه، موقعی که مخواست کلمه این رو وضع بکنه چند مرتبه یک معنا رو تصور کرده؟ 70 مرتبه. هم لفظ هم معنا، هر دو، چون وضع متوقف بر تصور لفظ است و معنا. یعنی واضح طلایی به تنهایی رو تصور کرد، لفظ اینو براش وضع کرده، فردا نقره به تنهایی رو تصور کرد، لفظ اینو براش وضع کرده، پس فردا و هکذا. اگر داشته باشه، ولیکن داره، چون ابن حاجی کل معانی رو به شعر در آورده. این مرحله اول که واضح اندل وضع تک معنا رو تصور کرد، لفظ برای او وضع کرد. مرحله دوم، وضع از امور توقیفیه است، لذا مستعمل هنگام استعمال باید تمام خصوصیاتی که اندل وضع رعایت شده رعایت کند. این مرحله دوم. میرزای قمی میگه وضع از امور توقیفیه. از امور توقیفیه یعنی چی؟ یعنی ما باید در محدوده وضع استعمال بکنیم، بدون کم و بدون زیاد. یعنی هر عملی واضع اندل وضع معنی توقیفی اینه دیگه، موقعی که متوقفی اینه توی دایره حسره. وضع از امور توقیفیه. از امور توقیفیه یعنی چی؟ یعنی واضح اندل وضع هر کاری که انجام داده مستعمل هم هنگام استعمال باید همون کار رو انجام بده. خب واضح اندل وضع چه کار انجام داده بود؟ یه معنا را تصور کرد، لفظ برای اون معنا وضع کرد. پس آقای مستعمل هم اندل استعمال باید یه معنی را تصور بکنه و لفظ در همون معنی به کار ببره. خب اگر واضح اندل وضع این کار رو کرده، وضع هم از امور توقیفیه، پس لازمش نیه که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نباشه. میدونی چرا؟ چون کسی که میخواد لفظ رو استعمال کنه در بیش از یک معنا باید چند تا معنا رو تصور بکنه، چند تا معنا، و فرض اینه که واضح این در وضعی یه دونه معنا رو تصور کرده، وضع هم که از امور توقیفیه مستعمل هم باید یه دونه معنا رو تصور بکنه، پس استعمال در بیش از یک معنا جایز نیست. این حرف میرزای قمی. پس سیتره چی شد؟ مانع از استعمال لفظ در بیش از یک معنا چیه؟ صاحب کفایه مانع عقلی، مرحوم صاحب معالم میگه مانع وضعیه، ولی مانع وضعی از چی؟ استعمال حقیقی لفظ مفرد در بیش از یک معنا. میرزای قمی میگه مانع چیه؟ وضعی. با توضیحاتی عرض کردیم، صاحب کفایه میفرماید که بابا جون مانع عقلیه، اگر این مانع عقلی برداشته بشه آقا استعمال لفظ در بیش از یک معنا چیه؟ جایزه. این دو نظریه هم باطل. فهمیدی چی شد؟ صاحب کفایه میگه مانع چیه؟ عقلی. اگر این مانع عقلی برداشته بشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه. چرا؟ چون هم دلیل میرزای قمی هم دلیل صاحب معالم چیه؟ باطله. روشن شد آقا جان؟ این 3-4 خط رو بخونی تا وارد کلام صاحب معالم بشی. ولولا امتناعه، ای داره همین میگه که آخر بحث گفتن. صاحب کفایی میگه مانع از استعمال چیه؟ عقلیه. میگه اگر مانع عقلی نباشه، در میون نباشه، استعمال جایزه. ولولا امتناعه، ضمیر امتناع رو بزنید استعمال، بارکالله، ضمیر امتناع رو بزنید به استعمال، منتباله امتناع و بزنید عقلن. و اگر نباشد امتناع استعمال، بگید عقلا. یعنی اگر مانع عقلی نباشد، اگر مانع عقلی نباشه، این دوتا مانعی که این دوتا محقق انداختن جلوی راه ما، این دوتا مانع محسوب نمیشه. لذا این استعمال چیه؟ جایزه. انشالله روشن شد. ولولا امتناعه، و اگر نباشد امتناع استعمال، یعنی استعمال لفظ در بیش از یک معنا، اگر نباشد امتناع استعمال، بله امتناع چی نوشتید؟ عقلا، یعنی اگر امتناع عقلی در میون نباشه، اگر امتناع عقلی در میون نباشد، فلا وجه لعدم جوازه، نیست دلیلی برای عدم جواز چی؟ استعمال. یعنی استعمال جایز، ما دلیل برای عدم الجواز نداریم. نیست دلیلی برای عدم جواز استعمال، یعنی اون دلیلی که میرزای قمی و صاحب معالم آورده که استعمال جایز نیست، اون دلیل درستی نیست. فلا وجه لعدم جوازی. میگیم چرا؟ ایفاء سببیت. فان اعتبار الوحدت فی الموضوع الا واضح المنع. این رد بر صاحب معالمه که حالا یه 5-6 دقیقه دیگه شروع میکنیم. یک لحظه برای که این عبارت حل بشه مجبورم حالا یکم توضیح بدم. صاحب معالم میگه لفظ مفرد، کلمه عین، وضع شده برای معنی با قید وحدت. کلمه عین وضع شده برای طلا، ولی وضع نشده برای طلای خالی، وضع شده برای طلا یه قید کنارشه، طلا به علاوه قید وحدت. آقا به علاوه قید وحدت میدونی یعنی چی؟ یعنی طلای فقط، طلای تنها، طلایی که معنای دیگه کنارش نباش. خب حالا سامال اینو میگه ها، میگه قید وعدت افتاده تو معنی عین. حالا اگر شما کلمه عین رو استعمال کنید در دو معنا، طلا و نقره، اینجا شما لفظ عین رو استعمال کرد در غیر موضوع له. موضوع له چی بود؟ طلای تنها، طلا که معنی کنارش نباش. ولی شما الان کلمه صلات رو استعمال کردید در طلایی که کنارش یه معنایی هست، این استعمال میشه استعمال چی؟ مجازی. چون اگه سر سوزنی موضوع فرق بکنه، استعمال میشه استعمال چی؟ مجاز. این دلیل صاحب معلومه که حالا من توضیح ندادم مفصلا، این اجمالا عرض کردن. صاحب کتاب میگه این دلیل باطله. پای سببیت میگه به سبب این که لازم بودن و شرط بودن وحدت در موضوع له، یعنی صاحب معالم یاد بگه که آقا کلمه عین وضع شده برای طلای با قید وحدت، یعنی طلایی که معنی دیگه کنارش نباش. میگه به سبب این که شرط دانستن و لازم دانستن وحدت در موضوع له، یعنی معنا، این شرط دانستن، آقا این حرف کی بود؟ صاحب معالم. میگه واضح المنع، منعش روشنه، یعنی این حرف ممنوع بودنش خیلی روشنه، یعنی بطلانش خیلی واضحه. واضح المنع، این حرف صاحب معالم. و کون، حالا بریم سراغ میرزای قمی. میرزای قمی میگفت چی؟ میگفت که واضح اندل بس تک معنا را تصور کرده، وضعم که از امور چیه؟ توقیف. از امور توقیفیت یعنی چی؟ یعنی تمام کاری که واضح اندل بس کرده مستعمل باید رعایت بکنه. امر توقیفی معنیش اینه. آقا این حرف خیلی عجیبه، میدونی چرا؟ به خاطری که اگر بگیم لازم خصوصیاتی که واضح رعایت کرده ما هم رعایت بکنیم، معنیش اینه که اگر واضح موقعی که چای می‌خورده استعمال کرده، ما چای بخوریم استعمال بکنیم. اگه تو تابستون وضع می‌کرده، ما باید تو تابستون استعمال بکنیم. خیلی تالی پاسدار زیاد. و کون این سراغ میرزای قمی، و کون الوضع فی حال وحدت المعنا، و بودن وضع، یعنی وضع واضح، و بودن وضع در حال وحدت معنا، یعنی وضع واضح در حال وحدت معنا صورت گرفته، یعنی واضح یک معنی رو آورده تو ذهنش و لفظ رو وضع کرده برای همون معنی. و کون الوضع فی حال وحدت المعنا، و بودن وضع، یعنی وضع واضح، وضع واضح در حال یکی بودن معنا صورت گرفته. فی حال وحدت المعنا یعنی در حال یکی بودن معنا صورت گرفته، یعنی واضح یه دونه معنی رو آورده تو ذهنش. و توقیفیته، ضمیر توقیفیته رو بزنه به وضع، و توقیفی بودن وضع. آقای میرزای قمی، این و کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیت وضع، لا یقتضی عدم الجواز. ضمیر لا یقتضی اقتضا نمی کند، ضمیر لا یقتضی رو به کون الوضع و توقیفیت رو بزنید، اقتضا نمی کند عدم جواز را. ولی جواز می نویسید جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا، اقتضا نمی کند عدم جواز را. جواز یعنی چی؟ جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا. چرا اقتضا نمی کنه؟ بعد لا یقتضی عدم الجواز، بعد ما لم تکن الوحدت قیدن للوضع، بعد از این که نمی باشد وحدت قید برای وضع. آقا این قید برای وضعه یعنی چی؟ اول باید توضیح بدین قید برای وضعه یعنی چی؟ تا روشن بشه که آقا وحدت قید وضع نیست. این منظور از وحدت یعنی وحدت المعنا. وحدت و میگه وحدت المعنا قید وضع نیست. باید توضیح بدین که اگر قید وضع باشه چیه؟ که اگر قید وضع نیست یعنی چی؟ گوشه کتابتون بنویسید. قید وضع نیم دقیقه بنویسید خیلی راحت بشه. قید وضع یعنی وضع متوقف بر این است. یه لحظه با من باشید، تا الان که صحبت از استعمال پیش نکشیدیم که اینی که نوشتی همش صحبت از چی بود؟ حالا از اینجا از وضع گریز میزنیم به استعمال. قید وضع یعنی وضع متوقف بر این است که مستعمل فی معنا با قید وحدت باشد. مستعملون فی معنا با قید وحدت باشه. آقا معنای وحدت قید وضعه یعنی این. اگر میگن وحدت المعنا قید وضعه، اینجا باشید. وحدت المعنا قید وضعه یعنی چی؟ یعنی مستعملون فی در مقام استعمال. مستعملون فی با چی باشه؟ معنای واحد. اگر میگن قید وضع یعنی این. حالا صاحب کفایی میگه آقا وحدت قید الوضع نیست. قید الوضع نیست یعنی چی؟ یعنی لازم نیست که آقای میرزای قمی اگر میخوای از این دلیل پیش بیای، لازم نیست که لفظ استعمال بشه در معنای یکی. بعد ما لم تکن الوحدت قیدن للوضع، این رد کی بود؟ ولا للموضوع له، و بعد از این که نمی باشد وحدت قید برای موضوع له، این رد کیه؟ صاحب معالم. کما لا یخفا، همونطوری که مخفی نیست. این ضمیر لا یخفا رو بزنید نبودن. این نبودن رو از کجا آوردی؟ عدم الکون. مالم تکن، همونطوری که مخفی نیست این عدم الکون. سنه مطلب دوم، حواستون با من باشه. این مطلب دوم کلام صاحب معالمه. البته معالم درست الان بعض از مباحثش افتاده، ولی این مبحث استعمال در بیش از یک معنی فوق العاده تو معالم عمیقه، یعنی از متن کفایی خیلی سخت داره، انصافا دقیق و سخت. حالا مطلب اینجا راحته ها، عبارته اونجا سخته، ولی مطلبش ساده است. حالا این میخواییم چی رو شروع کنیم؟ کلام صاحب معالم. کلام صاحب معالم چیه؟ صاحب معالم میفرماید که لفظی که، دارم تیتره رو میگم که روشن بشه، لفظی که قصد استعمال او در بیش از یک معنا هست دو صورت داره. این تیتره رو توضیح بدم. این لفظی که شما میخواید در بیش از یک معنا به کارش ببری، یعنی لفظ رو بگید مرادت از لفظ دو معنا باشه یا بیشتر، این لفظ دو صورت داره. سخت نیست، تیتر روشن شد. این لفظی که شما میخواید به کار ببری در بیش از یک معنا، این دو صورت داره. صورت یک، گاهی مفرد است. گاهی شما چی رو میخواید به کار ببری در بیش از یک معنا؟ بگید رفقا، لفظ مفرد، مثل کلمه عین. کلمه عین مفرده، شما میخوای کلمه عین را در بیش از یک معنا به کار ببری. این صورت یک، حکمشو بگیم، دلیل صاحب معالم را بگیم، رد کفایه هم بگیم. حکمش چیه؟ در این صورت استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا مجاز است. این حکمش. صاحب روشن شد یا نشد؟ صاحب معالم میگه اگر شما میخوای لفظ مفرد را در بیش از یک معنا به کار ببرید، استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا مجازه. یعنی شما کلمه عین بگید، مرادتون از عین چی باشه؟ طلا و نقره. این استعمال، استعمال چیه؟ مجازی. حکمش براتون گفتم. حالا باید بریم سراغ چی؟ دلیل صاحب معالم. دلیل صاحب معالم را میگیم، بعد از اینکه دلیل صاحب معالم را گفتیم رد کفایه بهش میگیم. بعد از اینکه رد کفایه هم زدیم میریم سراغ چی؟ صورت دوم، انشالله که گم نشدیم. دلیل صاحب معالم چیه؟ دلیل صاحب معالم وحدت جزء معنا است، ولذا اگر لفظ مفرد در بیش از یک معنا استعمال شود، لازمه اش الغاء قید وحدت و مجازی بودن استعمال است به علاقه کل و جز. تمام شد. این دلیل صاحب معالم. یخد وحدت جزء موضوع له، تنو سوزی ندادم اما میخوام اسکلت را بگم. وحدت جزء موضوع له، اگه شما لفظ را به کار ببری در بیش از یک معنا، قید وحدت رو ملغا کردی، زدیش کنار، پس استعمال میشه استعمال مجازی به چه علاقه ای؟ نه به علاقه کل و جز، نه جز و کل، اینا با هم دیگه فرق داره، به علاقه کل و جز. این دلیل صاحب معالم. حالا من براتون توضیح بدم. حواستون جمع باشه، این دسته منم داشته باشه. صاحب معالم میگه کلمه عینون، چون بحث ما در مفرد دیگه، صاحب معالم میگه کلمه عین وزن نشده برای طلا، نه وزن شده برای طلا با قید چی؟ وحدت. پس ببینید معنی کلمه عین شد مرکب. اگه گفتی مرکب از چی؟ معنی به علاوه قید وحدت. آقا معنی به علاوه قید وحدت میدونی یعنی چی؟ یعنی معنایی که یکی باشد. صاحب معالم میگه کلمه این وضع شده برای این، معنا به علاوه قید چی؟ وحدت. یعنی معنی کلمه این مرکبه، مرکب از اصل المعنا طلا و اون قید وحدت. خب حالا اگر شما همین لفظ این که وضع شده بود برای معنا با قید وحدت، اگر شما این لفظ این را استعمال کنید در طلا و نقره، اون قید وحدت چی میشه؟ میفته دیگه، چون قید وحدت چی بود؟ شما در چه صورت اگر کلمه این را استعمال میکردی رعایت اون قید وحدت را کرده بودی؟ اگر کلمه این را استعمال کردی در طلای فقط، ولی اگر شما کلمه این را استعمال کنی در طلا و نقره، و قید وحدت را انداختی دیگه، یعنی کنار طلا یه معنی دیگه گذاشتی. خب الغای قید وحدت که شد استعمال میشه استعمال چی؟ مجاز. حالا چه علاقه اینجا است؟ علاقه کل و جز. علاقه کل و جز یعنی چی؟ یعنی موضوع لا کل مستعمل فی جزءه. موضوع لا چی بوده؟ کل. رفقا کل چیه؟ معنا به علاوه قید وحدت، طلا به علاوه قید وحدت، ولی مستعملون فی چیه؟ طلا، طلا و نقره. ببینید این لفظی که وضع شده بوده برای کل استعمال شد در یک قسمتی از او کله، اون قسمته چیه؟ طلا. فهمیدی چی شد؟ استعمال میشه استعمال مجازی. این صورت اول، حکم صورت و دلیل صاحب معالم. بریم سراغ صاحب کفایه. صاحب کفایه میفهمند که این کلام باطله به دو دلیل. یک، اولا قید وحدت جزء موضوع لن نیست. به چه دلیل؟ به دلیل عدم الدلیل. عدم الدلیل دلیل علل عدم. اولا قید وحدت جزء موضوع لن نیست، این اول. ثانیا بر فرض که قید وحدت جزء موضوع لن باشه، استعمال لفظ در بیش از یک معنا مجاز نیست، استعمال غلطه. فهمیدی چی شد؟ صاحب کفایه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اولا قید وحدت جز موضوع لن نیست، چون دلیلی برش نداره. بر فرض که قید وحدت جز موضوع لن باشه، آقا استعمال لفظ، آقای صاحب معالم، در بیش از یک معنا استعمال مجازی نیست، استعمال چیه؟ غلط. مثل که شما کلمه اسد رو استعمال کنید در دیوار، این استعمال چه نوع استعمالیه؟ استعمال غلط. میگیم چرا استعمال غلطه؟ دلیلش اینه. صاحب کفایه میخواد دلیل بیاره که استعمال غلط. میگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا استعمال مباین در مباینه، این صغرا. صاحب کفایه میخواد دلیل برای چی بیاره رفقا؟ برای که بابا آقای صاحب مال، استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا استعمال مجازی نیست، استعمال چیه؟ غلط. مدعای شما اینه که استعمال مجازیه، استعمال مجازی نمیشه که، استعمال غلط میشه. چرا؟ صغرا کبرا نتیجه. صغرا، استعمال لفظ در بیش از یک معنا استعمال مباین در مباینه. کبرا و استعمال مباین در مباین استعمال غلطه. نتیجه بفرمایید، استعمال لفظ در بیش از یک معنا استعمال غلط. خاله من تنوز توضیح ندادم، خاله صاحب معالم به اون هدفی که داشت رسید یا نرسید؟ نرسید دیگه، چون صاحب معالم هدفش اینه که بگه استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا چیه؟ مجاز. صاحب کفایه میگه این استعمال از نوع استعمال غلطه. حالا چجور؟ ببینید رفقای من، اگر لفظ استعمالش در بیش از یک معنا، یعنی لفظ این به کار بره در طلا و نقره، روز اول کلمه این وضع شده بود برای چی؟ طلای با قید وحدت، چون صاحبی که پای قبول کرد. تو جواب اول فرمود که قید وحدت جز موضوع لن نیست، ولی تو جواب دوم برفرض قبول کرد که قید وحدت جز موضوع لن باشد. میگه برفرض که قید وحدت جز موضوع لن باشه، میشه از باب استعمال مباین در مباین. چرا؟ چون کلمه این وضع شده برای طلا با قید چی؟ وحدت، یعنی طلایی که تنها باشه. آقا این طلایی که تنها باشد میدونید یعنی چی؟ یعنی ماهیت به شرط لا، ماهیت به شرط لا. ماهیت به شرط لا یعنی چی؟ یعنی طلایی که مشروط است به لا، طلایی که شرط است به عدم معنای دیگه کنارش. این به شرط لا، این لا یعنی عدم، یعنی به شرط نبودن، لا یعنی نبودن، به شرط نبودن معنای دیگه کنارش. پس موضوع لا میشه ماهیته، بگید به شرط لا، درسته؟ ولی مستعملان فی چیه؟ شما این کلمه عینی که وضع شده بود برای ماهیت به شرط لا استعمالش کرد در ماهیت به شرط شیء، چون اگر لفظ عین استعمال بشه در بیش از یک معنا طلا و نقره، این معنیش نه که لفظ عین استعمال شده در طلایی که شرطش، شما بگید شرطش نه که در کنارش چی باشه؟ نقره. اگر ما بگیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا، معنیش اینه، یعنی شما کلمه عین را استعمال میکنه در طلا و نقره، یعنی شما کلمه عین را استعمال میکنه در طلایی که یه شرطی داره، شرطش چیه؟ به شرط شی، به شرط اینکه نقره کنارش باشه. به این طلا میگن ماهیت به شرط شی. موضوع لا چی بود؟ ماهیت به شرط لا. مستعملان فی چی بود؟ آقا ماهیت به شرط لا با ماهیت به شرط چی متباینن با هم، قبول دارید یا ندارید؟ اعتبارات ماهیت، ماهیت لا به شرط مقسمی سه صورت داره، لا به شرط قسمی، به شرط شی و به شرط لا، اون سه تا با هم دیگه تباین دارند. پس شما یه لفظی که وضع شده بوده برای یه متباینی استعمال کرد در یه متباین دیگه، استعمال مباین در مباین استعمال چیه؟ غلطه. خیلی قشنگ پیش اومده صاحب کفایه. این صورت اول. میدیم سراغ صورت دوم. صورت دوم چیه؟ ما صورت اول چیکار کردیم؟ این لفظی که شما این تو مباحثه باید همجور بگید. صورت دوم اینه، گاهی لفظ تسمیه یا جمع است، یعنی شما میخوای چی رو به کار ببری در بیش از یک معنا؟ لفظی که تسنیه است، میخوای بگی عینان، مراد از عینان طلا باشه و نقره، یا عیون یا عیون، مراد از عیون طلا باشه، نقره باشه و چشم باشه. گاهی اینجوره حکمش. بعد چه کار بکنیم؟ روند بحثمون چجوریه؟ بعد حکمشو بگیم، دلیلشو باید بگیم، ردشو باید بزنیم. تو اصول باید همینجوری پیش بیاید. اول باید مدعا خوب فهمیده بشه، بعد دلیل اون مدعا خوب تو قالب قیاس ریخته بشه، بعد باید سراغ ردش. تا ابد باید داشته باشید همینجور، روند همینجوره. تو فقه هم همینجوره ولی یکم فرق داره. صاحب حکم چیه؟ میفهمند که استعمال تسنیه و جمع در بیش از یک معنا جایز است به نحو حقیقت. اولی میگفت جایز به نحو چی؟ مجاز. میگه جایز به نحو حقیقت، یعنی استعمال تسنیه در دو معنا حقیقته، استعمال جمع در سه معنا و بیشتر، جمع چون جمعه سه معنا و بیشتر حقیقته. دلیل صاحب معالم چیه؟ پس نگاه کنید، یه نفر بیاد بگه عینان، مرادش از عینان چی باشه؟ طلا و نقره، جایز. عیون طلا و نقره و چشم، جایز. دلیلش چیه؟ صغرا کبرا نتیجه. صغرا، تسنیه و جمع به منزله تکرار مفرد است. این صغرا، تسنیه و جمع به منزله تکرار لفظ مفرد است. این صغرا. کبرا، در باب تکرار لفظ مفرد متکلم میتواند از هر لفظ یک معنایی را اراده کند. در باب تکرار لفظ مفرد متکلم میتواند از هر لفظ یک معنایی را اراده کند. نتیجه، پس در باب تسنیه و جمع متکلم میتواند بیش از یک معنا اراده کند. قیاس شکل اول، حد وسط درست قشنگ. حالا میخوام توضیحش بدم. بریم سراغ صغرا. صاحب معالم، حواستون جمع باشه، صاحب معالم میگه موقعی که شما میگید عینان، این عین اینه که گفتی عینان و عینان. عینان یعنی این، عینان مثل اینه که گفتی عینان و عین. و صاحب معالم میگه موقعی که شما میگید عیون، این عین اینه که گفتی چی؟ عینان و عینان و عینان. حد اقل کلام شیخ طوسی و مرحوم علامه باطل، اون که میگن اقل جمعینه ها نیست، خلاف ظاهره. صاحب معالم میگه موقعی که میگید اعیون، ای این اینه که گفتی اینون و اینون و اینون. خب حالا که تسنیه مثل ای شد، اینون و اینون، جمع مثل ای شد، اگه یه نفر بگه اینون و اینون، از هر لفظی میتونه یه معنی رو اراده بکنه، میتونه از عین اول ترا، از عین دوم نقره، اینون و اینون و اینون، از عین اول طلا، عین دوم نقره، عین سوم جاسوس. چجوری؟ نگاه کنی، او مثل اینه، تسنیه و جمع مثل اینه، در باب این که من دارم میگم یعنی چی؟ تکرار لفظ مفرد. در باب این متکلم میتونه بیش از یک معنا اراده کنه، پس در اونم متکلم میتونه بیش از یک معنا اراده کنه. یعنی متکلم موقعی که میگه عینان، میتونه مرادش از عینان چی باشه؟ طلا و نقره باشه. فهمیدی چی شد؟ پس صاحب معالم میگه اون مثل اینه، این چی میشه؟ متکلم میتونه در این بیش از یک معنا اراده کنه، پس در اونم متکلم میتونه بیش از یک معنا اراده کنه. این در سخ بود، اون مثل اینه، اینم فلانه، پس اونم فلانه. تمام شد. صاحب کپایی میفرماید که ست رد میزنه، حالا دیگه ردش نمیدونم برسم یا نرسم. اینا رو بخونی. حالا پس کل درسمون چی شد؟ اگر خواستی برای هم واسطون بگی، میگه اون لفظه یا مفرد یا تثنیه. حالا نگید چرا خیلی تکرار میکنی. حالا تا اونجایی که ما باید بخونیم، تا آخری که نمیرسیم، چون اگر ما برسیم نشونه اینه که بله، تا آخری که نمیرسیم قطعا، بلکه سال آینده هر چی که باقی میمونه ادامهش میدیم. ما درس راها نمی کنیم، تمامش میکنیم. میگن دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره. امتحانم به نظرم این جزوه دوم که چاپ بشه به مقدار امتحانتون برسه انشاءالله. جزوه دوم آماده است، فقط من یه دو سه ساعت روش یه نگاه بندازم دیگه چی داره تمام میشه. امیدوارم مفید باشه، امیدوارم مفید. ولی این جزوه رو که میدونی چجوری مطالعه کنی؟ آقا این جزوه رو قبل از اینکه بیای درس پیش مطالعه کنی، متوجه هستی؟ دیگه بعد از درس کسی نگاه رو جزوه ها نکنه ها. حالا البته جزوه دوم یکم بگی نگی بیشتر توضیح دادیم، آدرسش هم متعدد کردیم، متوجه هستید؟ ولیکن قبل از درس مطالعه کنید، اشکالات جزوتون رو بیه تو درس حل بکنید، بعدش هم برید تدریس بکنید. ثم لو تنزلنا. حالا عبارت کفایه بده. چرا بده؟ حواستون با من باشه. چرا بده؟ ثم لو تنزلنا عن ذالک. از این ثم میخواین رد بر صاحب معالم بزنید. سپس حالا حواستون جمع باشه، سپس ثم استینافه. اگر تنزل بکنیم ما از این، حالا اول باید ذالک رو برگردونیم یعنی چی، بعد تنزل رو معنی بکنیم یعنی چی. این ذالک سه نظریه است درش، من یه نظریه رو میگم. ولی ذالک می‌نویسید وحدت قید معنا نیست. مشارن الی ذالک اینه، وحدت قید معنا نیست. آقا قبل از ثم صاحب کفایه چی فرمود؟ فرمود که وحدت قید معنا نیست. حالا میگه ثم لو تنزلنا، اگر تنزل بکنیم از اون حرف، تنزل بکنیم یعنی چی؟ یعنی میگیم وحدت قید معنا است. پس از این ثم به بعد همش فرض بس روی چیه؟ که وحدت قید معنا هست. خب حالا که فرض بس روی این بود، صاحب کفایه تو پنج خط بعد میگه نه اشکال داره، ثم لو تنزلنا اشکال داره، آقا وحدت قید معنا نیست. دیگه این اشکال وارد است یا وارد نیست؟ دیگه وارد نیست، چون صاحبی که باید تو لو تنزلنا انزال قبول کرد که وعدت قید معنا هست. دیگه معنی نداره که 4-5 خط دیگه بعدم بگه نه این سم اگر تنزلن بکنی کلام صاحب مالا اشکال داره. دو تا اشکال برش وارده. اشکال اولی که وعدت قید معنا نیست. آقا روشن است یا نیست؟ دیگه اون اشکال وارد نیست. دیگه بر فرض تنزل که دیگه کسی اشکال نمیگیره که. حالا داشته باشید. ثم لو تنزلنا عن ذلک، اگر تنزل بکنیم از اونی که ما شما نوشتید، فلا وجه للتفسیر، پس وجهی نیست برای تفسیر صاحب معالم. تفسیر صاحب معالم چیه؟ صاحب معالم این معالم کتاب خوبیه، من 4 دورم بیشتر درس نگفتم. دور آخر 1 ساعت قبل از اذان صبح، یعنی بعد از اینکه درس تمام میشد مینشستین صحبت میکنین تا اذان بگند. بله همینجور علکی آقا کسی به جایی نمیرسه. فلا وجه للتفصیل، وجهی نیست برای تفصیل. تفصیل کی؟ صاحبم. اینا رو باید بنویسید بالاش. نیست دلیلی برای تفصیل صاحب معالم بل جواز. ای با بهش میگن با تصویر. میخواد تفصیل را به تصویر بکشه. مگه تفصیل صاحب معالم چیه؟ بل جواز الا نحو الحقیقت فی التسمیه والجمع. صاحب معالم فرموده جایز است استعمال لفظ در بیش از یک معنا به نحو چی؟ حقیقت. یعنی شما بگید عینان، مراد از عینان طلا و نقره باشه، کلمه عینان را استعمال در این دو تا گونه، این استعمال چه نوع استعمالیه؟ استعمال حقیقی. الا نحو الحقیقت در باب تسمیه و جمع. یعنی اگر شما بگید عیون، مراد طلا و نقره و چشم باشه، استعمال عیون در این سه استعمال چیه؟ حقیقی. این مدعای اول صاحب معانی. و الا نحو المجاز فی المفرد، و این استعمال به نحو مجاز است در مفرد. یعنی اگر شما بگی عینون، مراد از عینون طلا و نقره باشه، این استعمال جایزه، ولی بلکه به نحو چی؟ مجاز. دلیلش چیه؟ مستدلن علا کونهی به نحو الحقیقت فیهما، در حالی که استدلال کرده است صاحب معالم، استدلال کرده بر چی با چی، استدلال کرده است علا کونهی به نحو الحقیقت فیهما، بر این که ضمیر کونی رو بزنید، استعمال در اکثر، بر این که استعمال در اکثر به نحو حقیقت است فیهما. فیهما یعنی چی؟ تثنیه و جمع. استدلال کرده است بر این که استعمال در اکثر به نحو حقیقت است در تثنیه و جمع، استدلال کرده بر این، با چی استدلال کرده؟ بکونهما. این بکونهما متعلق است به مستدلن. استدلال کرده است بکونهما به این که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ، تکرار غلطه ها، به منزله تکرار لفظ است. یعنی موقعی که یه متکلم میگه اینان، به منزله اینه که گفته چی؟ اینون و اینون. موقعی که میگه اعیون، به منزله چیه؟ اینون و اینون و اینون. خب در باب تکرار الفاظ مفرده، متکلم میتونه از هر لفظی یه معنی اراده کنه. چجوری اراده کنه؟ به نحو حقیقت یا به نحو مجاز؟ خب بس دست دست میجام، میتونه به نحو حقیقت بیش از یه معنا اراده کنه و به نحو مجاز. خب تمام شد. به کونه ما به منزله، حالا این بعدا تکرار میکنه ها، به منزله تکرار نیست. و به نحو مجاز فیه، این به نحو عطفس بر چی؟ عطفس بر به نحو الحقیقت. اینا رو بنویسید. یعنی در حالی که صاحب معالم استدلال کرده است بر این که استعمال در اکثر به نحو مجاز است فیه در، آقا مگه روشن نیست؟ مفرد. استدلال کرده است بر این که استعمال در اکثر به نحو مجاز است در مفرد، استدلال کرده بر این با چی؟ بکونهی. بکونهی مخورد به مفرد، متعلق است به مستدلن، به سبب این که مفرد وضع شده است برای معنا به قید چی؟ وحدت. حالا که لفظ وضع شده برای معنا با قید وحدت، اگر لفظ استعمال در اکثر بشه، او قید وحدت چی میشه؟ میفته؟ افتاد، میشه مجاز. از باب علاقه کل و جزء، نه جزء و کلا. یعنی موضوع لک کل، طلا با قید وحدت شد کل، ولی مستعمل فی جزءه، یعنی طلا، ولی و نقره، یعنی مستعمل فی مستعمل فی قسمتی از موضوع له به قید وحدت. فاذا استعمل فی الاکثر فا نتیجه، بعد زمانی که استعمال شد مفرد در اکثر طلا و نقره، لازم الغا و قید الوحدت، لازم میاد ملغا کردن قید چی؟ وحدت. قید وحدت که افتاد، لفظ وضع شده بوده برای کل، استعمال شده در چی؟ جزء. این میشه به علاقه کل و جزء، نه جزء و کلا. فیکون مستعملا فی جزء المعنا، پس میباشد مفرد استعمال شده در جزء المعنا، بالای جزء المعنا میسید نفس المعنا، بدون قید وحدت. پس می باشد مفرد استعمال شد در جزء المعنا، یعنی نفس المعنا، بدون قید وحدت، به علاقه الکل و الجزء، به علاقه کل. رفقا بالای کل چی بنویسیم؟ معنا به علاوه وحدت. بالای جزء چی بنویسیم؟ نفس المعنا، طلا. چون اگر شما لفظ این را استعمال کرد در طلا و نقره، در طلا استعمال کردی، در طلا با قید وحدت که استعمال نکردی که. به علاقه کل و الجزء، به علاقه کل، بالای کل چی نوشتید؟ معنا با وحدت. جزء چی نوشتید؟ نفس المعنا، نتیجه، فا نتیجه. فیکون مجازن، پس می باشد مفرد مجاز. و ذالک، ای ذالک رد صاحب کفایه، ذالک عدم دلیل بر تفصیل، ذالک رو برگردونید، عدم دلیل بر تفصیل. میخوایم بیان کنیم چرا دلیل بر تفصیل نیست. ساگه دو تا رد میزنه، یکیشو شما بگید. اولا وحدت قید معنا نیست، ببینید دیگه این اشکال وارد نیست، چون بعد از که صاحب کفایه فرمود لو تنزلنا عن ذلک، معنیش اینه که فرض کلام روی چیه؟ که وحدت قید معنا هست دیگه، این اشکال وارد نیست که بله؟ به هر چیزی بزنید دچار مشکل میشه، امتناع عقلی، اونم درسته، ولی بازم دچار مشکل میشه تو بعضی از عبارت ها. و ذالکه، این عدم دلیل بر الفرض کن، در مشارنه ذالکه چند نظریه است؟ سه نظریه است. و ذالک، و این عدم دلیل بر تفصیل، علتش اینه لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعه الا لنفس المعانی، به خاطر اینکه بدیهی است که الفاظ وضع نشده است مگر برای خود معانی. یعنی کلمه این وضع برای خود طلا و سلام، برای خود معانی. این خود معانی یعنی چی؟ یعنی بلا ملاحظه قید الوحدت، یعنی بدون در نظر گرفتن قید وحدت. و الا، و الا، ای الا رد دومه. رد دوم چیه؟ بر فرضی که موضوع لا قید وحدت داشته باشه، آقا استعمال لفظ در بیش از یک معنا میشه از باب استعمال مباعد، میشه از باب استعمال غلط، نه استعمال مجازی. چرا میشه از باب استعمال غلط؟ لفظ بعد شده داریم ماهیت به شرط لا، معنا با قید وعدت، یعنی طلا به شرط این که کنارش معنی دیگه نباشه، به شرط لا، به شرط نبودن معنای دیگر. ولیکن مستعملان فی چیه؟ ماهیت به شرط مثلا شما کلمه اسد روز اول وضع شده برای حیوان مفترس، الان استعمالش در رجل شد، کجا ماهیت به شرط چیه؟ ماهیت لا به شرط، مگر اینکه عقیده میرزای قمی بودی که اونم باطل. و الا و اگر موضوع لا معنا با قید و وحدت باشد، الا را بزنید، و الا اگر موضوع لا معنا با قید وحدت باشد، اشکالش اینه لما جاز الاستعمال و فل اکثر، هر آینه جایز نیست استعمال مفرد در اکثر، میگه جایز نیست، یعنی استعمال استعمال چیه؟ غلط، جایز نیست استعمال مفرد در اکثر. میگیم چرا؟ میگه لأن الاکثر لیس جزء المقید بالوحدت. یک لحظه با من باشید، صاحب معالم فرمود به چه علاقه ای؟ علاقه کل و جز. تو ذهن مبارک صاحب معالم این بوده که موضوع اون لب کل، مستعملون فی جزءه. صاحب کفایی میگه مستعملون فی جز نیست، طلا و نقره جزءه، جزءه، طلا با قید وحدت نیست، جز نیست، مباینه باهاش. اون ماهیت به شرط لا از این ماهیت به شرط شیه. چی به شرط شیه؟ این شیعه میدونید یعنی چی؟ یعنی همین لا. لذا این به شرط شیه شما میتونید، ماهیت دو نوعه، لا به شرط، ماهیت به شرط شیه، ولی به شرط شیه دو نوعه، یه مرتبه اون شیعه لا هست، یه مرتبه اون شیعه لا نیست. لأن الاکثر، بالای اکثر قشنگ با ماجیک بنویسید مستعملون فی، به دلیل اینکه اکثر لیس جز المقید بالوحدت، این بالای المقید بالوحدت خط بکشید بنویسید موضوع له مفرد، به دلیل اینکه اکثر یعنی مستعملون فی نیست جزء موضوع له مفرد. موضوع له مفرد فرض اینه که چیه؟ ترجمه تحت لفظی المقید بل وحدت، انشالله روشن شد. جزءش نیست، پس چیه؟ بل یباینه مباینت الشیء بشرط شیء و الشیء بشرط لا. با دقت زمار برگردونید، بلکه تباین دارد اکثر، تنوز هو رو بر نگردوندم، فقط فعلا ضمیر فاعلی رو برگردوندم، بلکه تباین دارد اکثر، حالا هو هم بزنید، هو به چی میخوره؟ المقید بالوحدت. بل یباینه تباین دارد اکثر، با چی تباین داره؟ هو رو به کی زدید؟ المقید تباین داره. چه نوع تباینی؟ از نوع تباینه از شیء به شرط شیء. این از شیء به شرط شیء چی باید بلاش بنویسیم؟ نه از شیء به شرط شیء اکثر، خط فاصله مستعملون فی، قبول دارید دیگه؟ از شیء به شرط شیء یعنی اکثر، خط فاصله ماید به شرط شیء، از نوع تباین از شیء به شرط شیء و از شیء به شرط لا. بله از شیء به شرط لا و چی بنویسیم؟ معنا با قید وعدت، خط فاصله موضوع له. من تلاش خودم کردم، کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست، ضمیر لا یخفا به چی میخوره؟ میخوره به لیسه، نمیخوره به خود لیسه ها، چون لیسه یا فعل یا حرف اختلاف درش، یا حرف یا فعله، بیش کن مرجع ضمیر یعنی نبودن، همونطور که مخفی نیست نبود. حالا رد دوم، این رد دوم دو سه خط من بخونم تمامش میکنه. رد اول برای صورت دوم، میگه آی صاحب معالم، شما میگید تثنیه وجه به منظره تکرار لفظه، ما هم قبول داریم به منظره تکرار چیه؟ لفظه. ولی تو چی به منظره تکرار لفظه؟ تو چی؟ تو این، تو اینه که من دارم میگم، متکلم یه معنایی رو در نظر میگیره، یه معنی از لفظ اول یه فرد مرادشه، از لفظ دوم یه فرد دیگه، نه یه معنای دیگه. یعنی متکلم موقعی که میگه اینون و اینون، طلا تو ذهنشه، مراد از این اول یه فرد از طلاست، مراد از این دوم بگی یه فرد دیگه از طلا. به ابوبز پوشنده براتون میگن، صاحب معال صاحب که پای میفهمن که بابا تثنیه و جمع برای ما فرد سازی میکنه، برای ما معنا سازی نمیکنه. فرد سازی میکنه یعنی چی؟ یعنی اینون به منزله اینون و اینون هست، در این که مراد از اینون یعنی دو تا طلا، نه اینکه مراد از اینان مراد از اینان بگید حلا و نقره، فرد سازی میکنه نه معنا سازی. وقتی نیست من گوش بدم آقای، و تسنیت و الجمع داره تو ذهنش لعنت به من میفرسته. و تسنیت و الجمع، تسنیه و جمع، بله ما قبول داریم تسنیه جمع به منزله تکرار لفظ مفرده، ولی تو چی به منزله تکرار لفظ مفرده؟ تو چی؟ تو فرد سازی، نه تو معنا سازی. انشالله گرفتید. و تسنیت و الجمع، تسنیه اینان و جمع اینا ای اعیان، و این کانا به منزله تکرار به لفظ، اگر چی میباشن این دو به منزله تکرار در لفظ، بله لفظ نیست لفظ مفرد، به منظره تکرار کردن در لفظ مفرد، بله قبول داریم اینان یعنی اینون و اینون، ولی الا ان الظاهر، ظاهر یعنی متبادر، جز این که متبادر به ذهن ما اینه که ان اللفظ فیه ما که انه کرر لفظ، بله لفظ نیست لفظ مفرد. لفظ مفرد در تسنیه و جمع مثل این است که اون لفظ تکرار شده است، اینان اینون و اینون، ولیکن و ارید من کل لفظین، و اراده شده است از هر لفظی، مراد از این لفظی یعنی اون اینون و اینون، و اراده شده است از هر لفظی. چی اراده شده؟ بفرمایید. چی اراده شده؟ چی اراده نشده؟ چی اراده شده؟ نه، یعنی متکلم یه معنی تو ذهن گرفته، مراد از این اول یه فرد از اون معنا، مراد از این دوم یه فرد دیگه از اون معنا، این اراده شده. و چی اراده نشده؟ دو معنا. که انه کرر، مثل این که اون لفظ تکرار شده لفظ مفرد، و اورید از هر لفظ، یعنی از هر لفظ مفرد چی اراده شده؟ یک فرد از افراد معنای اون لفظ، یک فرد فرد سازی، یک فرد از معنای لفظ، یعنی یک معنی در ذهن متکلم، از هر لفظ یک فرد از اون معنا، ضمیر معنا میخواد. لا انه، لا این که شان چنین است، اورید منه، اراده شده از ضمیر منه کل لفظن، اراده شده است از هر لفظ، معنا من معانیه لفظ، یک معنای از معانی لفظ. فاذا قیل مثلا جئنی بعینین، اريد فردان من العين الجاريه لا العين الجاريه ولا العين الباقيه. و صلی الله علیه. با دقت مطالعه بشه.